بسم الله الرحمن الرحيم.
وحل الإشكال بوجوه ثلاثة. نه اونجا نرسیدیم. وحل الإشكال بوجوه ثلاثة. وجه اول، اما به افتراض تعدد المتعهد، یک، او وحدت المتعهد به ان یکون متعهدن به عدم الاتیان باللفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوص، او این سومش، او نه او متعهدن عند قصد تفهیم المعنى بالاتیان به احد اللفظین، او فرض تعهدین، این سومشه، او فرض تعهدین مشروطین على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الاخر. گفتم که وضع اگر بله بر مسلک تعهد باشد، گفتم که اشکال و پیش میاد در اشتراک و ترادف، برای اینکه اگر وضع را به معنای تعهد معنا کردیم، آیا وضع تعهد به قضیه سلبیه میکند یا به قضیه ایجابیه؟ اگر تعهد کند به قضیه سلبیه، اشتراک محال میشه. اگر تعهد کند به قضیه ایجابیه، ترادف محال میشه، مشکل میشه. از این جهت پس اگر ما وضع را تعهد بدانیم، باید قائل به اشتراک و ترادف نشیم، یا قائل به یکی شغلن نشیم، یا ترادف را قبول نکنیم یا اشتراک را. و حالا که ترادف و اشتراک هر دو تا در لغت عرب واقع شده، و این دلیل میشه بر این که اصل مسلک تعهد باطله. وضع را باید به تعهد معنا نکنیم، چون اگر وضع را به تعهد معنا کنیم، یا اشتراک را قبول نکنیم یا ترادف را. و حالا که نمیشه هیچ کدام را قبول نکنیم، هر دو تا واقع شده، پس این دلیل میشه بر این که اصل وضع به معنای تعهد بودن باطله. این خلاصه اشکال. حل این اشکال میفرماد نه، اگر ما وضع را به معنای تعهد معنا کردیم، چه تعهد به قضیه سالبه چه تعهد به قضیه موجبه، اشکالی پیش نمیاد. نه راجع به اشتراک اشکال پیش میاد، نه راجع به ترادف. چرا اشکال پیش نمیاد؟ به خاطر سه تا حل. خوب یاد بگیرا. حل اول که خیلی آسانه، تعدد متعهد، این که خیلی آسانه دیگه. ما میگیم که متعهد متعدد بود. آقا یک طایفه، مثلا طایفه تهرانی ها تعهد کرده بودن که عین را برای طلا، طایفه اصفهانی ها چکار کردن؟ تعهد دیگری کردن، عین را برای نقره. خب وقتی کتاب لغت نوشته شد، هر دو تا تعهد را جمع کردیم، وقتی جمع کردیم نتیجه در آمد چی؟ اشتراک دارم. و همچنین در باب ترادف، طایفه تهرانی ها انسان را برای حیوان ناطق تعهد کردن، طایفه اصفهانی ها بشر را تعهد کردن. وقتی هر دو تا را در یک لغت، در یک فرهنگ، در یک ثقافه جمع کردن، نتیجهش ترادف در آمد. این هیچ اشکالی، ولی یک نفر نمیتونه دو تا تعهد بکند، که هم تعهد کند که عین برای طلا باشد، هم تعهد کند که عین برای نقره، یا هم برای چشم باشد هم برای چشم. اما دو نفر دو تا تعهد کنه، یکی از دیگری اطلاعی نداره. این یک حل. حل دیگه، سه تا جواب داره. این جواب اولشه. جواب دومش، بله بله، یا اینکه فرض فرمایید تعهد مشروطه، این دو تا متعهد یکیه، ولیکن تعهد دو تا، من متعهد، من واضح تعهد کردم درباره عین، منتها درباره عین دو تا تعهد کردم مشروط، گفتم عین برای چشمه به شرطی که چشم ازش اراده نشه. اگر چشم ازش اراده نشد، من متعهدم که این برای چشم باشه، و هاکذا برای چشم وضع میکنم به شرطی که چشم ازش اراده نشه. دو تا تعهد مشروط، و ای هم هیچ اشکالی ندارد، اشکالی پیش نمی آورد. و همینجور این حلول را، سه تا حل اینا را بخوانیم تا برسیم به تصنیف لغت که سر مقصد. نه نه. چرا؟ نه هیچ. نه تعهد خیلی خوب، خیلی از الفاظ را همونطوری که تهرانی ها وضع کردن، اصفهانی ها هم برای همون معنا وضع کردن. خب اینجا واضع متعدده ولیکن اشتراک در کار نیامد. چی میگی تو اصلا؟ نمیاد. نه اشتراک من. چرا محل میاد؟ اگر یه جور تعهد کردن مشترک نیست، اگر دو جور تعهد کردن مشترک در میاد چی میشه؟ اشکالی چیه؟ خب کدام اشکال؟ ابدا اشکالی وجود نداره. چی میگی تو؟ نه الان در لغت فارسی بعضی اصطلاحات است که کاشانی ها داره شما نداری، بعضی اصطلاح گوش کن، بعضی اصطلاحات است که اصفهانی ها داره شما نداری، بعضی اصطلاحات است که یزدی ها داره شما نداری، و حالا که تمام اینها در یه لغت فارسی باید جمع بشه. اینجوری نیست که لغت اصفهانی یه لغت باشد، لغت تهرانی یه لغت. هر دو تا یه لغت حساب میشه یا دو لغت حساب میشه؟ خب ندارد که آه. خب همینجا هم در لغت عرب هم اینجوریه. بصری ها عین را برای چشم تعهد کرده بودن، کوفی ها عین را برای چشم تعهد کرده بودن. بعد صاحب المنجد آمد خواست لغت عرب را جمع کنه. خب قهرن هم لغت بصری ها را میگیرد هم لغت کوفی را. هر دو تا را یه جا کرد پلوی هم گذاشت، نتیجه در آمد، نتیجهش این در آمد که در لغت عرب گویا عین دو معنا دارد، یکیش چشمه یکیش چشمه. نگو که اینجا یه آقا چجور دو تا تعهد کرده، هم عین را با در مقابل چشمه تعهد کرده، هم عین را در مقابل چشمه. ما میگم نه، یه تعهد را یه طایفه کرده بصری ها، یه تعهد دیگر را کوفی ها کرده. اینجا محضوری پیش نمی. نه عربی که الان با عربی صحبت میکنه گاهی اون تعهد بصری ها را پیروی میکنه، گاهی تعهد کوفی ها. و حل الاشکال اینجوریه، اما حل اشکال اینه، اما به افتراض تعدد المتعهد. بالاش بنویس آقا، اینه بنویس حل اول، یادت نروه. الحل بگو اما به افتراض تعدد المتعهد. فرض میکنیم تعدد متعهد را، یعنی طایفه بصری و طایفه کوفی، یکیش تعهد کرده عین را برای چشم، دیگری تعهد کرده برای چشم. یک جواب. او این دومیه، وحدت المتعهد، این جواب دومیه. یا نه فرض میکنیم واضح یکی، همون بصری های تنها، کوفی ها اصلا واضح نیست، زید تنها واضحه. وحدت متعهد، متعهد یکیه. خب اگر یکیه، این زید چجور دو تا تعهد کرده درباره عین، هم راجع به چشم و هم راجع به چشمه. میگیم که و تعهد کردنش اینجوریه، وحدت المتعهد منتها به ان یکون. چجور زید تعهد کرده مثلا درباره عین؟ تعهد کرده به این که به اتیان نکند به لفظ عین الا اذا قصد تفهیم. بگو تا هنوز چی میگفتیم آقا؟ میگفتیم واضح تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ عین مگر این که چشم را اراده کند. خب از اون طرف هم تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ عین مگر این که چشم را اراده کند. خب هر وقت اتیان کرد به لفظ عین، باید هر دو تا را اراده کنه، هم چشم را اراده کنه و هم چشم را. اشکال بود. حالا جوابش یک کلمه خیلی آسان، بله. ما میگم نه، این آقای زید اینجور تعهد کرده، تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ عین مگر زمانی که احدهما را قصد کنه. دیگه اسمی از خصوص عین و از خصوص چشم و چشمه نیاورده، فقط تعهد کرده که هر وقت عین بگویم یکی از اینها را قصد میکنه. اشکال نداره. اون وقت عین میگه میتوانه چشمه ای تنها را قصد کنه، میتواند چشم قصد کنه، به هیچ اشکالی نداره. مهم سری این کلمه احدال معنی اینه. در اشکال این بود که آقا دو تا تعهد کرده، متعهد یکیه، یه نفره، این یه نفر دو تا تعهد کرده، یکیش درباره چشم، یکیش درباره چشمه، و این هر دو تا تعهد امکان نداره جمع بشه. الان میگیم نه، تعهدش به احدهما تعیین نکرد، مشتر معنوی نمیشه. چرا؟ فرض دیگه نیست، مشترک در میاد دیگه، لفظ عین. غرض ما اینه که عین مشترک در بیاد. آقا چی میگید؟ حالا میگم خود آقا اینجوری تعهد کرده و نتیجهش مشترک در آمد. نه الا اذا قصد تفهیم احد المعنی. آقا ملتزم شده، تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ عین، مگر در یه جا میتونه اتیان، حق داره که اتیان کنه. در کجا حق داره اتیان کنه آقا؟ زمانی که قصد کند یکی از چشمو، چشمه را حق تکلم به عین داره. اینم الا اذا قصد تفهیم احد المعنی به خصوصه. این بنابراین که قضیه را، قضیه تعهد را سلبی بگیریم، یا اینکه اگر ایجابی گرفتیم که درباره ترادف اینجور میگیم، میگیم آقا متعهد زید درباره انسان و بشر متعهد شده عند قصد تفهیم المعنا، هر وقت انسان حیوان ناطق را تفهیم کرد آقا متعهد شده، نه اینکه یک تعهد کرده که انسان بگویم یا تعهد کرده که بشر بگویم، گفتن نه هر وقت معنای حیوان ناطق را اراده کردم احد اللفظین را تعهد میکنم که بگویم. احد اللفظین کدومه؟ بگو. یا انسان یا بشر. الا اذا قصد تفهیم، عند قصد تفهیم المعنا بالاتیان به احد اللفظین. این دوتا حل، حل سوم این آقا، او فرض تعهدین. این بالای فرض تعهدین بنویس حل ثالث، الحل الثالث، او فرض تعهدین مشروطین. این دیگه از همه آسانه. نه آقا، واضح یکیه، متعهد بگو یکیه، ولیکن این یک نفر متعهد دو تعهد کرده، منتها هر تعهدش مشروطه، وعد کرده برای طلا، عین را برای چشمه، به شرطی که در چشم استعمال نشه، وعد کرده برای چشم به شرطی که در چشمه استعمال نشه. خیلی آسان. او فرض تعهدین مشروطین، ولی اینجوری هر تعهد را مطلق نگذاشته تا اینکه بگو لازمش اینه که باید هر بار عین بگوید باید واضح مجبور طبق هر دو تا تعهد هر دو معنا را ازش اراده کنه. میگم نه، هر بار که تکلم کنه میتونه یکی را اراده کنه. چرا؟ برای اینکه تعهدش مشروط بوده، گفته عین به شرطی که اون دیگری اراده نشه، یا اون چشمه به شرطی که اون دیگری اراده نشه. او فرض تعهدین مشروطین بر نحوی که یکون المتعهد به، اون چیزی که بهش تعهد شده که یا عین باشد یا چشم باشد یا چشمه، در هر کدام این دوتا تعهد اون متعهد به مقید به عدم الاخر، مقید. من واضح تعهد کردم که هر وقت نگویم لفظ عین را مگر این که قصد کنم چشمه را، همین که گفتم مگر این که قصد کنم چشمه را، یک شرط داره، مگر این که قصد کنم چشمه را به شرطی که چشم را قصد نکرده باشم. این از این جهت وقتی که یکی را قصد کردیم اون دیگری سالبه به انتفاع شرط میشه دیگه، شرطش منتفیه، لذا اون دیگه درباره او در فرض، و به عبارت اخرى در فرض اراده چشم تعهد به چشمه ندارم، در فرض اراده چشمه تعهد راجع به چشم ندارم. چرا؟ برای اینکه تعهدم راجع به چشم کی بود آقا؟ مشروط به چی بود؟ مشروط به این بود که چشم را اراده، چشمه را اراده نکنم. اولا که چشمه را اراده کردم پس راجع به چشم من تعهدی ندارم. و همونطور به عکسش، به عکسش، خب وقتی اراده کردم چشم را پس راجع به چشم من تعهدی ندارم. نمیدونه عکس شد یا عین همون قبلی شد. خب اینم سه تا حل. پس معلوم شد آقا که بنابر مسلک تعهد اگر وضع را تعهد معنا کردیم، التزام معنا کردیم، و این التزام را چی به قضیه سالبه بزنیم؟ بگو و چی به قضیه موجبه. با یکی از این ستا حل ترادف و اشتراک امکان پیدا می کند، هیچ محذوری ندارد. تا اینجا تمام شد تصنیف اللغه. حالا میگه اصناف لغت، اقسام لغت را برای ما بیان کن. تصنیف اللغه، تنقسم اللغه الى کلمت بسیطه، یعنی کلن لفظ چند جور. آقا گیر کرده آقا. اگر یادتون باشد در اصول مزفر بود ظاهرن یا در قوانین بود، کجا بود اونجا خواندین که گفتین مفردات وضع دارد، جملات وضع دارد. اون وقت یه وضع زائدی برای جمله محل بحث بود که آیا جمله به تمامها، به مادتها و به هیئتها یه وضع مستقل از همه مواد داره یا نداره. اونجا بحث بود آقا، اگر یادتونه چی گفت آقا، علما چی گفتن؟ گفتن داره یا نه؟ نداشت. چرا؟ دو تا علت داشت. علت اول گفتم نیازی بهش نیست. علت دوم این که اگر اونجور یه وضع مستقل هم داشته باشد، باید جمله زید القائمون دو بار دلالت کنه بر معناش، برای اینکه یه بار با سه وضع تمام شده، باید با سه تا وضع دلالت کنه. چه وضع چهارم بازم مجموع این زید القائمون برای همون معنا وضع شده، باید بازم دوباره دلالت کنه. علا کلی الان در این تصنیف لغت که انده میخوایم اون مطلب را بررسی کنیم. خب این الفاظ مفرده چی جور وحش شده؟ الفاظ جمله ها چی جوری وحش شده؟ یکی یکی اینها را قشنگ بررسی میکنیم، آسان هم هست. تصنیف اللغه، تنقسم اللغه، تقسیم میشود لغه الى کلمت بسیطه، کلمه بسیط مثل چی آقا؟ زید، عمل، دیوار، کتاب، فرش، قلم، آینک. آینک نه آینک ها، صندلی. تنقسم اللغه الى کلمت بسیط، اینا رو میگن کلمه بسیط، و کلمت مرکبه مثل عبدالله، غلام زید، زید القائمون، الرجل العالم، اینا مثل و کلمت مرکبه. و هیئت ترکیبیه. خب وقتی کلمه مرکب شد دو تا کلمه با هم، قهرن این دو تا وقتی پهلوی هم قرار گرفت، بین اینا یه هیئتی پیدا میشه دیگه. دو تا کلمه مرکبه با هم یه هیئتی داره و هیئت ترکیبی که تقوم به اکثر، و این هیئت ترکیبی همیشه قائمه به اکثر من کلمه، بیشتر از یک کلمه. یک کلمه خب یک کلمه دیگه، او تنهایی یک هیئتی. دو تا وقتی پهلوی هم آمدن یه هیئتی پیدا میکنن با هم. تقوم به اکثر من کلمه. فالکلمه البسیط، کلمه بسیط کدومه؟ هی الکلمه الموضوع. خب کلمه بسیط چند وزن دارد آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. چند وزن دارد در لغت عرب؟ با یک وزن، وزن ماده. زید رو وزن کرده برای اون معناش، از زر رو وزن کرده برای معناش، النصر رو وزن کرده، العلم رو، السماء، الارض و تمام اسماء اجناس. اینا کلمات بسیطه. این کلمات بسیطه یک وضع دارد به نام وضع ماده. ماده شان را زر، از زر را، این خصوص زاد و را و با این ماده بالخصوص را واضح وضع کرده برای زدن، به حیثی که اگر این ماده عوض شد، عوضی از زر النصر شد، دیگه اون معنای زدن را افاده نمید. فالکلمت البسیط مثل از زر، هی الکلمت الموضوع به مادت حروفها و ترکیبها الخاص. مین وضع شده به ماده حروفش، که ماده حروف از زر چی آقا؟ بگو. زاد و را و با، و ترکیبها الخاص که اول زاد باشد، دومش را باشد، سومش با باشد، به حیثی که اگر ترکیب عوض شد، زره بره بره برزه گفتیم، بازم دلالتی بر زدن نداره. بله. فالکلمه البسیطه هی الکلمه الموضوع وضع شده به وضع واحدن، این از ضرب با این ماده مخصوصش و با این هیئت مخصوصش وضع شده برای معنای خاص به وضع واحد، برای زدن مثلا. و مثالش مثل چی؟ از قبیل اسماء اجناس، کل مصادر، از ضرب و النصر و العلم و القول و الی آخر، و اسماء الاعلام، زید و بکر و عمرو و خالد و ولید و پلید و اینها، و اسماء الاعلام و الحروف من بله علا حتی و الی آخر فی مثلا. خب اینا مثال برای کلمه بسیطه. گفتیم کلمه بسیطه یه وز دارد، من وز شده، از ذر وز شده، زید وز شده، همه اینا یه وز دارن با همون هیئت خاصش و با همون ماده مخصوصش. ول کلمت المرکبه، خب کلمه مرکبه که عبارت است از زیدون قائمون، این چند وز داره آقا؟ ول کلمت المرکبه هی التي، کلمه مرکبه هی، اون کلمه مرکبه کلمه آنچنانه است که یکون و لهیئتها وضعون، هم هیئتش یه وضع داره و لمادتها وضعون آخر، این دو تا وضع جمله. اگر شما سوال کرد مفرد چند وضع دارد آقا چی میگین؟ شما عوضی بسید بگو مفرد، مفرد چند وضع داره؟ همین الان خواندیم. خب سوال دوم، جمله چند وضع داره؟ گیر کرد آقا، گیر نکن، بگم تا هنوز خب نخوندیم، الان بگذار بخونیم یه سطر تا بعد برای مشخص بشه که جمله یا به تعبیر ایشان کلمه مرکبه یا به تعبیر همون ساده و روانش جمله چند تا وزن داره. گیر کرد آقا، تقسیم کلیش اینه که هیئت جمله یه وزن دارد، ماده جمله هم یه وزن، و به ما این که این ماده جمله هم خود دو تا ماده، یه ماده که نیست، موضوع محمول، موضوعش یه وزن دارد، محمولش یه وزن، پس مجموعا چند تا وزن پیدا کرد جمله؟ حد اقلش ها، حد اقلش سه تا وزن دارد. گاهی میشه که در بعضی جمله ها چهار تا وزن باشه پیدا بشه در بعضی وضعها، برای چی؟ برای که موضوع یه وضع دارد به مادهش، محمول دو وضع دارد، محمول هم از نگاه هیئت خود علاهده وضع دارد، از نگاه مادهش هم علاهده وضع دارد، چند تا شد؟ موضوع یه وضع، محمول هم دو تا وضع، چند شد؟ باری کلان ریاضیات شما قویه ها، چند شد آقا؟ گیر کرده ها، یکی به علاوه دو تا رو نمیدونه چند میشه، میشه سه تا. یه وضع دیگر مال کل هیئت جمله چند شد؟ چون پس بعض جمله ها حد اقلش سه تا وضع دارد، بعض جمله ها حد اقلش بگو چهار تا وضع دارد. اگر گفتم الکلمت و لفظون، در الکلمت و لفظون چند تا وضع بگو؟ گیر کرد آقا، برای که آقا در اون قسمت ها اصلا کاری نکرده، اصلا در اون قسمت ها زحمتی نکشیده، در اون وادی نبوده تا بفهمد جمله چند تا وزن دارد، مفرد چند، ولی ده بار خونده ها، ده بار، این بار یازده هم میشه مثلا ها. آه بفرم، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. در کجا؟ نه ندارد. الکلمت و لفظون اگر گفتم این جمله جمله است که حد اقل سه تا وزن داره، چهار تا ندارد. الکلمه یه وزن شده، کلمه یعنی چی؟ زن؟ چی؟ احسن تو، الکلمه یعنی ما تلفظ به الانسان دیگه، معنای کلمه اینه، درسته؟ نه چی؟ الف لام چی کار داری تو؟ الکلمه یک وز. خب لفظون، لفظون هم جامد مشتقی نیست دیگه، خب وقتی جامد بود لفظون چند بار بحث شده آقا؟ لفظون یعنی چی؟ ما تلفظ، لفظ یعنی اون چیزیست که بهش تلفظ بکن، این دو تا وز. هیئت مبتدا و خبر جمله اسمیه کلمه، الکلمه تو لفظون، هیئت جمله مبتدا و خبرم یا وزار، مجموعا این الکلمه تو لفظون چند وز پیدا کرد؟ سه وز. اما اگر گفتیم زیدون زاربون، این چند تا وز داره؟ اگر گفتیم این چهار تا، چرا؟ برای این که زیدون یه وز، که علم دیگه اسم برای بچه ام. یک زاربون دو تا وزن داره خودش تنهایی. زاربون به عنوان هیئت اسم فاعلی یه وزن داره، به عنوان ماده زارب که ضربه، آخر در زارب ماده ضرب در کار رفته یا نرفته، پس مادهش هم وزن دارد که ضرب باشد، هیئتش هم وزن دارد که هیئت اسم فاعل باشه. دو تا وزن هم در زارب میشه. این چند تا؟ سه تا. زیدون زاربون جمله مبتدا و خبر جمله اسمیه، اینم یه وضعه. چهار. پس بعضی جمله ها چهار وضع دارد، بعضی جمله ها سه وضع داره. شما طرفدار کدوم میشین آقا؟ حد اقل سه وضع. خب والکلمت المرکبه هی الکلمه ها؟ اون جمله ناقصه؟ نه اون جمله تام. نه نه. خب بالا بعد عنوان مرکب بعد اون اگر باشه، اون جمله ناقصه را اگر نسبت های ناقصه را در حساب داخل کردیم، میگیم بعضی مرکبات هست که دو وزن داره. بله دو وزن داره، اشکال نه. پس اینجور میگیم مرکب گاهی دو وزن دارد در جملات ناقصه، گاهی سه وزن دارد در جملات تامه جامد، گاهی چهار وزن دارد. بگو که محمولش مشتق باشه. این تقسیم کلیش اینجا داره. بله از قبیل اسماء اجناس و اسماء اعلام و حروف و کلمه مرکبه هی الکلمه التي يكون لها هيئتها و وزن لها مادتها و وزن آخر من قبیل الفعل، از قبیل فعل ضربه و از قبیل هیئت ترکیبیه. بله بعدی چی آقا؟ هی یا و هی ال و هی ال هیئت التي تحصل به انزمام و هیئت ترکیبیه. هیئت ترکیبیه هم وزن دارد. میفرما هیئت ترکیبیه یعنی چی؟ میفرما هیئت ترکیبیه یعنی هی این هیئت ترکیبیه عبارت است از اون هیئتی آن چنانی که تحصل به انزمام کلمت الی اخرى، حاصل میشه به انزمام کلمه زید الی زارب. زید تنها، زارب تنها، هر دو تا رو یه جا کردیم یه هیئتی ازش به وجود میاد. و تکون موضوعه لمعنى خاص، و خود این هیئت جمله مبتدا و خبر جمله فعلیش وزن دارد، جمله اسمیش وزن دارد. موضوعه لمعنى خاص و الهیئات. خب حالا معلوم شد که هیئات هم وزن دارد، حروف هم وزن دارد، اسماء اجناس و مصادر هم وزن دارد، اسماء اعلام هم وزن دارد. سوال آقا فرق بین اینها چیه؟ میفرماد وضع هیئت و حروف یک کاسه، وضع اسماء اجناس و اسماء اعلام یک کاسه. اون کاسه دو تا کاسه چی شد؟ کاسه ها عبارت از اینه. وضع اسماء اجناس از قبیل مصادر و اسم جنس و اسم علم و اینها وضع شدن برای معنای مستقل، ملتفتین؟ اما هیئت و حروف هر دو تا یکیه. هیئت و حروف، هی تأکید میکنم یادید نره، و هیئت و حروف اینا وضع شده برای یه معنایی که اون معنا مستقل نیست، وابسته به غیره، که همون معنای غیر مستقل تعبیر میکردن. معلوم شد که هیئت هم در معنا و موضوع اون شباهت به اسم نداره، بلکه شباهت به چی داره؟ باریکالله. اینم یادید نره. و تكون موضوع المعنى والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها. یک کاسه هیئات و حروف موضوع لش معنای مستقل نیست، به نفسه مستقل باشد، بلکه یک معنایی است که در بغل دیگران، وابسته به دیگرانه. لانها این معانی از سنخ نسبت، از سنخ ربط، ربط بین دو شی. الان یه ربطی است در خارج بین شما و این مکانی که نشستین، بین شما و این مکانی که نشستین چی ربطی وجود داره؟ بگو دیگه. ربط ظرفیت به چه معنا؟ بین شما و این مکان ربط ظرفیت به این معنا، الان بین شما و این مکان یک علاقه ای هست که این علاقه بین شما و نیروگاه نیست، بین شما و جاده نیست، بین شما و حوض نیست، ولی بین شما و این مکان هست. این ربط و علاقه ای که بین شما و این مکان هست، این ربط و علاقه را اسمش رو میذاریم نسبت، اسمش رو میذاریم رب، اسمش رو میذاریم علاقه، اسمش رو میذاریم آشنایی، اسمش رو میذاریم ارتباط. ما شئت فعبه. وجدانن الان بین شما و این مکان یه ارتباطی است که بین شما و مکانهای دیگر ارتباط بگو دیگه نیست، یا بین این مکان و کسان دیگر. مارگریت چی و یادم رفت، خب بین بل این مکان و اون اشخاص ارتباطی نیست، بلکه بین این مکان و نفس وجود مقدسه و مبارکه شما این ارتباط فعلا برقرار. اینه میگیم نسبت، اینه میگیم ارتباط. همونطور که ارتباطات خارجی هست، معنای حروف هم این ارتباطه. مثلا فی یعنی چی؟ گیر کرد آقا، یعنی همون ربط ظرفی که بین شما و این مکانه. من یعنی چی؟ اون هم همون نسبت و ربط ابتدایی. شمایی که اول صبح حرکت کردین از قم به سمت تهران، بین شما، حرکت شما و شهر قم یه ربط برقرار شد یا نه؟ اگر گفتید چی ربطش؟ باری کلا، یعنی بین حرکت شما و شهر قم یه علاقه وجدانن پیدا شد که بین حرکت شما و شهر اصفهان این علاقه نیست. چرا؟ چون که حرکت شما از اصفهان شروع نشده بود. از کجا شروع شده بود؟ باری کلا. و بین قم و زید، حرکت زید همشو علاقه بازم وجود نداره، برای اینکه زید امروز اصلا از قم حرکت نگه. فقط بین حرکت شما و شهر قم یه علاقه ای پیدا شد، اسمون علاقه رو بگذار چی؟ نشد. بگو نسبت، بگو رب، بگو ارتباط، بگو علاقه، بگو آشنایی، بگو رفاقت. و لذا می فرماید که معنای حروف از سنخ نسب و ارتباطاته. ففی قولنا، در قول ما که میگیم از سیر الى مکه المکرمت واجبون، سیر به سوی مکه مکرمه واجب است. تدلو، این الا دلالت میکنه بر چی آقا؟ موضوع اون الا چیه؟ نسبت انتهاییه، یا بگو ربط انتهایی، یا بگو علاقه انتهایی. این علاقه انتهایی بین کی و کی بود آقا؟ بین حرکت و مکه. نگفت که حرکت کردن به سمت مکه واجبه؟ خب این حرکت، بله، بین حرکت و شهر مکه نسبت انتهایی وجود دارد، یعنی انتهای این حرکت به مکه ختم بشه، نه به طائف، نه به امارات عربی، نه به کویت، نه به موید، نه به چوید، مثلا به اینها فقط ختم بشه. این سیر در کجا، این حرکت در کجا ختم بشه آقا؟ در ترکیه کجا بود؟ مکه گفته در مکه ختم میشه، یعنی بین حرکت من و شهر مکه یک ارتباط یا نسبتی ختمی وجود داره. اینه میگه تدل الا بر نسبت خاصه. نسبت خاصه بالایش بنویسه. نسبت خاصه چی آقا؟ ها؟ اسم اون نسبت خاصه چیه؟ انتهاییه، بین سیر و مکه. حیث ان سیر، این حرکت من، ینتهی، منتهی میشد به کجا آقا؟ به کویت منتهی میشه یا به مکه؟ پس بین سیر من و کویت نسبت انتهایی وجود نداره، ربط انتهایی وجود ندارد، اما بین حرکت من و شهر مکه نسبت انتهایی وجود دارد. ینتهی به مکه. و تدل هیئت مکه المکرمه على نسبت مکه، و هیئت مکه مکرمه المکه الى مکه المکرمه. مکه موصوف، المکرمه صفتشه. خب این هیئت صفت موصوفم، خب اینم یه هیئتی شد، اینم یه منتها جمله ناقصه. ها صفت موصوف هیئتش جمله ناقصه. و تدل هیئت مکه المکرمه بر نسبت وصفیه، بر یه ارتباط وصفی، و هی کون المکرمه، و اون نسبت وصفی اینه بودن مکرمه وصف است برای مکه. بین مکه و مکرمه یک نسبت وصفیه، یعنی مکه متصف به مکرمه هست، اما کویت متصف نیست، فرض فرمایی یا جای دیگه متصل نیست. این و تدل هیئت جملت از سیر واجبون، این که گفته از سیر واجبون، از سیر مبتدا واجبون خبرشه، این جمله اسمیه هیئتش دلالت بر چی میکنه؟ میفرماید این دلالت میکنه بر نسبت خاصه بین سیر و واجب، که بین سیر و واجب یه علاقهیه، که این علاقه بین حرکت و استحباب نیست، بین حرکت و کراهت نیست، بین حرکت و حرمت نیست، بین السیر و واجب. و هی ان الوجوب ثابت فعلا للسیر و النسبه التي يدل عليها الحرف و نسبت اون جنونی که دلالت میکنه بر او حرف غیر کافیتین، همیشه حرف که دلالت میکنه بر نسبت، اون نسبت نسبت تامه نیست، همیشه نسبت ناقصه، غیر کافیتین بمفردها لتكوین جمله تامه، با اون نسبتی که حرف بهش دلالت میکند جمله تمام نمیشه. ولی هذا تسمى بالنسبة ناقصه، ولی ز موضع لای حروف را میگیم نسبت ناقصه، برای اینکه موضع لای حروف هیچگاه نسبت تامه از اول دنیا تا آخر دنیا نخواهد. بگو و اما الهیئات، اما هیئت فعل چی آقا؟ موضع لای هیئات نسبت تامه یا نسبت ناقصه؟ بگو زود زود بگو آقا. میگیم دو قسمه، بعضی هیئات موضوع لش نسبت ناقصه، مثل کدوم هیئت؟ اگر گفتی آقا گیجه هیچی یادش نیست، برای اینکه سحر ماشاءالله اونقدر کوشش کرده برای سحری خوردن، یعنی تا اونجایی که امکان داشته بلکه فوق امکان هم کوشش کرده، الان آقا گیجه، تا عصر اصلا چیزی سرش نمیشه، تا یه مقداری اون هضم بشه و جا پیدا بشد برای افطار انشاءالله، برای نفس کشیده. البته اینه که عرض کردم مربوط به شما نیست، کسانی دیگه این کارو میکنن، اما شما که نعوذ بالله شأن شما عجله، اولا و ثانیا طلبه بیچاره از کجا کنه آقا، اونقدر نداره تا بخوره. بله، بعضی حیات موضوع لش نسبت ناقصه، مثل کدوم و کدوم؟ زود بگو دیگه. ها؟ مثال به یه لفظ نظر، قاعده کلی بگو آقا جان. باری کلا، یکی دیگه چی؟ باری کلا، مضاف و مضاف الی، هیئت مضاف و مضاف الی، موضوع لش نسبت ناقصه. غلام زید، خب غلام زید چیکار کرده؟ بله البته ارتباط بین غلام و بین زید هست، اون ارتباط همین هیئت اضافه دلالت میکنه، ولی این ارتباطی که بین زید و غلامه ای چیکار کرده هنوز خبرش معلوم نیست، ولی ز جمله تمام نیست. باریکل یعنی چی؟ خب خب لفظ هیئت مستقله یا معناش؟ ما بحث در معنای هیئت داریم آقا جان، معنای غلام زید چیه؟ خب هیئت اضافه موضوع معنایش موضوع لشه دیگه، چه عجیب وضعی رو گیر آوردیم آقا. هیئت غلام زید موضوع وضع شده در لغت عرب، برای چی موضوع لش چیه؟ بگو دیگه. اون ربط است که بین زید و غلام، برای اینکه زید تنها که خود لفظ زید بهش دلالت میکنه، درست یا نه؟ غلام تنها هم که خود لفظ غلام دلالت میکنه، اما این که این غلام ارتباط به زید داره، ربط بین غلام و زیده، دال بر این ربط چیه؟ بگو دیگه. اون نسبت که خودش نسبته دیگه، نسبت و ربط یکیه، اون ربط و نسبتی که بین زید و غلامه، دال بر اون نسبت و ربط کیه؟ باریکلا چرا اینجور نمیگی؟ بگو هیئت غلام و زیدن، این خود هیئت غلام و زیدن دلالت بر این رب. ولی هادو تخمو به نسبت و اما الهیئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة، بعضشون دلالت میکنه بر نسبت ناقصه، که هیئت الجملة الوصفية والجملة الاضافية یک، و بعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة، دلالت میکنه بر نسبت تامه. نسبت تامه یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه بر یه نسبتی که با اون نسبت جمله تمام میشود و تو سما نسبتا تامه، مثل جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله خبریه، جمله انشائیه و الى آخر. و ذالک که هیئت الجمله الخبریه او هیئت الجمله الانشائیه من قبیل زید عالمون یک مثال، و سوم، سوم فعل امر دیگه، ضمیر انت هم فاعلش اینم شو جمله. و یصطلح اصولیا و اصطلاح گذاشتن طبق مقررات علم اصول و طبق رهنمایی و رانندگی علم اصول، و یصطلح اصولیان على التعبیر بالمعنى الحرفی، که تعبیر کنن به معنای حرفی، عن کل نسبتین، هر چیزی که نسبته. نسبت یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، باریکلا، ربط بین دو چیز، این ربطی که بین شما و این مکانه. خب کسی میتونه اینو ببینه؟ شما ببینین آقا را چند چیز میبینی؟ گیر کرده آقا، میگه هیچی نمیبینم، برای اینکه چشمم از گرسنگی داره فیر میخورد. خب اونی که من میبینم، شما را میبینم، این مکان را میبینم، اما قسم حضرت عباسی ربط بین شما و این مکان را من نمیبینم، برای اینکه ربط یه چیزیه، یه علاقه است که وابسته 100% وابسته به طرفینه. شما نباشین، این رد بین شما و این مکان نیست، شما باشین، این مکان نباشه، بازم رد بین شما و این مکان نیست دیگه. اینه که این معنای نسبتی، معنای 100% وابسته رو میگه. و لذا الان اصطلاح شده هر شیئی که استقلال نداشته باشد، هر شخصی که استقلال فکری نداشته باشد، مستعمر باشد برای یک کسی دیگر. مثلا دو نفر رفیق زید با عمر، ولی زید همیشه بر افکار عمر مسلطه، اون وقت از عمر چی تعبیر میکنیم؟ بگیم بابا با این عمر ما اصلا حرف نمیزنیم. چرا؟ برای اینکه عمر معنای حرفیه، یعنی ازش استقلال نداره. اینه دیگه. ولی زید میفرماید که اصطلاح شده در علم اصول به نام اینکه هر عن کل نسبه، هر معنای غیر مستقل را معنای حرفی میگیم، سوان کاند مدلولتن للحرف، چی این که اون نسبت موضوع لی خود حرف باشه میگیم معنای حرفی، یا این که نه، اون موضوع لی هیئت ها، هیئت فعل ماضی بهش به اون معنا، به اون نسبت دلالت کرده، مع ذلک اون نسبت رو میگیم معنای حرفی. و اون که معنای حرفی نیه، معنای چیه؟ نگو فعلی، بگو هیئتی، معنای هیئتیه، ولی چون که او غیر مستقل، از این جهت اونم اسمش میذاره معنای او لهيئه الجمله الناقصه او لهيئه الجمله التامه بالمعنى الاسمي اما، و تعبير ميكنيم به معناي اسمي اما سوا ذلك، از ما سوای این معنا، يعني هر معنايي كه ربط نبود، نسبت نبود، اون معنا را معناي اسمي ميگيم، چي از جواهر باشد، چي از اعراض باشد، چي از انتزاعيات باشد من المنظورات. و يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امورين، و مختلف میشد معنای حرفی از معنای اسمی در چند امر با هم مختلفان. الاول منها ان المعنى الحرفي باعتباره نسبه موضوع لي حرف و معنای حروف، چون که نسبت شد. نسبت یعنی چی آقا؟ بگو دیگه، بگو معنای وابسته، بگو رب، چون که موضوع لش ربط و معنای وابسته شد. و کل نسبت، خب هر چیزی که ربط باشد، ربط متقابلین به چی آقا؟ ربط متقابلین به طرفین دیگه. فلا یمکن ان یلحظ دائما ضمن لحاظ طرفین نسبه الا ضمن لحاظ طرفین نسبه، امکان ندارد که تصور شود این معنای نسبتی و حرفی مگر در ضمن تصور طرفین نسبه. من اگر بخواهم اون نسبت ابتداییی که بین حرکت زید و قمه اون نسبت را و اون ربط ابتدایی را من بخوام تصور کنم، باید حرکت، معنای حرکت زید را در ذهنم بیاورم، معنای شهر قم را هم در ذهنم بیاورم تا بین این دو تا مفهوم اون ربط را هم در ذهن تصور کنم. و الا ربط تنها به تنهایی قابل تصور نیست. این یک. و اما المعنى الاسمی، و اما معنای اسمی اینجوری نیست دیگه، فیمکن ان یلحظ به صورت مستقیم. خب زید رو هم، معنای زید رو من الان در ذهنم تصور کردم و هیچ نیازی به هیچ چیزی دیگر نداشت، معنای سفیدی، سیاهی و حاکست. خب اینجا اول مقصد ها یک کمی مشکلم هست، ظاهرن بسش کنیم بد نباشه، تا اینکه انشالله به جاهای آسانش دیگه بعد از این نزدیکه که برسیم. آقا اون جاهای آسانش هم دیگه باید سه ورق چار ورق، سه ورق چار ورق خوانده.